بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلواتی بر رحمت کنید. روز گذشته عرض شد که مناسب به نظر رسید که در این اوقات عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه از بیانات خود حضرتش صحبت شده باشد که بیاناتشون به هر صورتی که در اختیار ما قرار دارد از خطبه و دعا و نظم و نثر و انواع مختلف سخن همه اش نور است، درس است. چه همه این بزرگواران معدن حکمتند و هرچه از معدن حکمت تراوش کند استخراج شود حکمت، معدن نورند و هرچه از معدن نور متصاعد شود نور. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. و باز اینجور پیش آمد که از قسمت بیانات تفسیری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صحبت شد، تفسیر آیه شریفه الله الصمد. در این مورد حدیثی که از حضرتش رسیده است و در کتاب شریف توحید صدوق هست و در کتب دیگر حدیثی من آمده است، مقداری از اون حدیث خونده شد و ضمناً عرض شد که بدیهی است که روش تفسیر وقتی از اتقان و استحکامی برخوردار است که حتماً توجه به بیانات اطرت بشود و در ذیل آیات احادیثی که رسیده باشد مورد توجه و دقت قرار گیرد. او این که آیه هایی که به روشنی در آیات دیگر تفسیر شده باشد بسیار بسیار اهمیتش، اتقانش مشخص و روشن است که بهترین تفسیر یک آیه هنگامی است که آیه دیگر به درستی از آن تفسیر استفاده شود نسبت به آیه دیگری. و اصل این که از خود قرآن در تفسیر خود قرآن استفاده شود از روش‌های کاملا پسندیده و متقن که باید گفت بهترین تفسیر هم چنین است، ولو این که بعضی ادعا داشتن که اصلا نیازی در معارف قرآن برای این که از حدیث و اطرت استفاده بشود نیست، این که به طور کلی بخواهد این مجموعه در قسمت معارف بی نیاز باشد از اطرت حرفیست که مطلوب نیست، مخدوش است. و این دور عباراتی که در بعضی از تفاسیر معروف متأخرین از بزرگان آمده است عباراتیست که مخدوش به نظر می رسد که حتی لا نحتاج الى بیان نبی، که در این جهت برای تثبیت این که تفسیر قرآن به قرآن در غیر قصص و احکام و نیازی نیست به غیر قرآن در تفسیر قرآن، دلیل هایی که آورده شده در ضمن یک دلیل مطلب تا اینجا اوج گرفته است که حتی لا نحتاج الى بیان نبی، به این کلیتش درست نیست. و البته موجبتاً جزئیه تفسیر آیات به آیات جای خودش محفوظه و روش صحیح روشی است که حتماً از اطرت استفاده شود و این تلازم از اون حدیث شریف متواتر به خوبی استفاده می شود در همه ابعاد قرآن. البته اون قسمتی که محکماتی است و مطلب مشخص و نیاز به غیر خود ندارد در قسمتی از آیات هم قطعی است. حالا در ارتباط با این حدیثی که خوندیم و قسمتی از این حدیث باقی ماند و در ابتدای حدیث هم آقا حضرت امام حسین علیه السلام تذکراتی در جهت تفسیر بیان فرمودن، قسمت باقی موندهش برزتون میرسد که محفل از جهتی تناسب با این احادیثی که در چنین بحث‌های هست دارد، گرچه چون عمومی است به جاست که خیلی هم در این جهت اصراری نشده باشد که مطلب در همین حول و حوش به پایان برسد و انشاءالله از فردا یه مقدار تغییر جهت در جهت عمومیت بیشتر داشتن مطلب انشاءالله مراعات خواهد شد. حالا خواستیم که این حدیث تموم شده باشه و از بزرگانی هم که تصدیق توضیحات بنده برایشون عذرخواهم، برای جمع دیگری که نیاز به توضیح هست مقداری عبارات توضیح داده میشه. حدیث این بود: جمعی از اهل بصره نامه ای نوشتن به آقا حضرت امام حسین علیه السلام، از حضرت پرسیدن که آقا صمد یعنی چی؟ الله الصمد. حضرت در جواب نوشتن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن که فلا تخوزو فی القرآن ولا تجادلو فیه ولا تتکلمو فیه بغیر علمن. مقداری در توضیح این عبارات روز گذشته عرایضی گفته شد که مقصود از این خوز چی میتواند باشد، ولا تجادلو همچنین، ولا تتکلمو فیه بغیر علم هم که کاملا روشن است. از چنین روشهایی حضرت نهی فرمودن. خوز در قرآن، مجادله در قرآن و تکلم در قرآن کریم به غیر علم. در جهت خوز مطلب تا به اونجا رسید که عرض شد تا اونجا گاهی بعضی خوز در آیات داشتن، فرو رفتن، تدبر در آیات بسیار مطلوبه، تدبر در آیات مورد تأکید خود قرآن کریم است و مشخص. از آیات شریفه با تدبر جدی برداشتهایی داشتن بر اصولی متناسب، اینها همه به جای خودش محفوظه. اما به گونه ای که در اثر فرو رفتن در این آیات دیگه استحسانهایی بیش بیاد مناسب نیست. مثلا در بعضی از تفاسیر هست در این آیه شریفهی که خداوند می فرماید که دعای تعلیم من داده از حضرت هم، آخر سوره مبارکه بقره که خدایا اون چه طاقت ما در آن نیست به ما تحمیل مفرما. وقت بعضی از تفاسیر داره یعنی خدا عشق خودتو به ما نده که ما طاقت عشق تو را نداریم. منظور عشق خداست، منظور عشق حضرت حق است. اینا دیگه خوزهاییست در اثر پیش فکرهایی که اینجور برنامه ها با این کتاب مناسب نیست. گاهی یه مقدار خوزهایی تو افکار خود و بعد تحمیل بر قرآن، اونا که دیگه پناه به خدا از قبیل مانی که محی الدین برای آیات در فسوس آورده، اونا که پناه به پروردگار. دیروز هم اشارهی تو این جهت شد. اون وقت در این قسمت وقتی کسی برخورد کند اصلا مبهوت میشه که چطور میشه یک کسی یه مقداری هم چیزی زرش بشه حتی بعد اینجوری حرف بزنه. مثلا ولا تزد ظالمین الا زلالا، در سوره مبارکه نوح قیشان در فصل نوحی آورده، ولا تزد ظالمین الا خسارا داریم، الا تبارا داریم، الا زلالام داریم. در این قسمت الا زلالام ایشان چنین آورده است که این ظالم ولا تزد ظالمین، اون ظالم آیه شریفه است که فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. بعد میگوید از این سه گروه تو این آیه بهترینش ظالم لنفسه است، متوسطش مقتصدون است، بدترین این سه گروه سابق بالخیرات. پناه به خدا، چه این که مقصود از ظالم لنفسه در این آیه یعنی ریاضت کشه، نفس کشه، بر خلاف نفس حرکت کرده، فانی فلاح شده. مقتصد یعنی تو راه ریاضته، لذا میشه متوسط. سابق بالخیرات سرگرم به کارهای خوبه، سرگرم به خیرات و مبرات، از خدا غافل شده. اون ظالم، ظالمون لنفسه، ریاضت کش، نفس کش و به فنا حضرت حق ناقل. اینا رو من افسانه نمیگم، دم دست و موجوده، اونجور موجوده که تا این کتاب بخوام باز کنیم یک دقیقه هم طول نمیکشه که نشون بدیم. فصلوهی اونجا داره که این چنین، این ظالم لنفسه بهترین، مقتصد متوسط و سابق بالخیرات هم اونهایی که سرگرم کار خوب شدن، از خدا غافل موندن. اون و حالا که این ظالم اینه، ولا تد ظالمین الف ولا معهد است، مقصود اون ظالمه، یعنی حضرت نوح با همه اون حرفهایی که در این سوره مطرحه که ایشان چقدر خسته شده بود، بس که گفته بود و به حرف نکردند و دیروز هم به گول دیگری اشاره شد، حالا نفرین میکند ولا تزد ظالمین الا ضلالا. ایشان میگوید که این نفرین قابلی ترین دعاست، زیرا ظالم مقصود اینه و اینا این چنین ظالم بودن. بعد الا زلالا، زلالا حیرت عن علمن هست، همچنان که پیامبر اکرم فرمودن که کلم از دقت و علمن از دقت و تحیرا، بهترین دعا را حضرت نوح برای قومش کرده و مستجاب شده و اینها به مقامات عالیه رسیدن در اثر این دعای حضرت نوح که ولا تزد ظالمین الا ضلالا. پناه خدا، خوض این چنینی هم داریم تا اینجا به این کیفیت. بعد قیصری شارع حضوص ببیند که خیلی اوضاع بد شد، یا آخه تا اینجا چه کارش کنه؟ میگوید اگر بگو اینا چیه؟ چجور میشه آیه را اینجا معنا کرد؟ میگوید اول گفته شد که هر چه ایشان فرموده است وحی از ناحیه پیغمبر اکرم و همش بیان اون چه پیغمبر امر کردن همان است و بس. این روش ها که خب مشخصه که صحیح نیست، ولی دیمان که بالاخره وقتی هی اصرار بشود تثبیت بشه بعضی از چیزا حتی در این سطح هست، و من اگه برخورد نکرده بودم نمیگفتم. دیروز عرض کردم که برخوردی داشتم قوم، یا آقایی از اهل کتابخانه‌ای، بعد مصر بود که بله باطنش هم همیناست و درستم هست. دیروز گفتم، من گفتم بهش مسافرم و آمادم سفرم و ویل کنم با شما صحبت کنیم ببینیم چطور معناش ایناست. ایشان عذر داشت که گفتش که مادرم مریض و میخوام تهران برم، اما شما تلفن دادیم و گرفتیم تا بعد انشالله چی بیش بیاد. حالا مجادله نشود، خوض نشود، تکلم به غیر علم نباشد، اون وقت حضرت حدیثی از پیامبر گرامی فرمودن و بعد هم سند و معناش کردن. فرمودن که خداوند متعال قد فسرت سمد، فقال الله السمد ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمودن تفسیر سمد اینه. بعد لم یلد ولم یولد به حضرت تشریف فرمودن، بسیار لطیف که دیگه معلومه بیان معصوم ارزش و اهمیت و لطافت و اوجش مشخصه. حالا من در حد ترجمه از برای بعضی از دوستان که باز هم از بزرگوارانی که شرکت دارن عذرخواهی میکنم، ولی خب برای هممون هم البته شنیدن بیان معصوم ارزندگیش مشخص هست. لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین ولا شیء لطیف کالنفس ولا یتشعب منه البدوات کالسنه و النوم و الخطره و الهم و الحزن و البهجه و الزهک و البکا و الخوف و الرجا و الرغبه و السامه و الجوع و الشبه تالا ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف. خداوند سمد است یعنی لم یلد، لم یلد است از او چیزی جدا نمیشه، به همه معانی جدایی، به جدا شدن شیء کثیف از شیء، شیء ثقیل از شیء، شیء لطیف از شیء، جدا شدن فرزندی از انسان، جدا شدن نور از مرکز نور، جدا شدن بوی گل از گل، جدا شدن به تمام معنا هرچند در دقیق ترین درجه جدا شدن باشه خیر، ولادت در کار نیست. این یک اصل قطعی مسلم وحیی که از مکتب وحی این اصل به طور قطع استفاده شده است که این چنین است. بنابراین مبانی که در ارتباط با خلق و خالق تنزل مطرحه، مبانی که در اون مبانی حالت قوس صعود و نزول از خود مبدأ متعال به گونه ای این چنین مطرحه، مبانی که در اون مبانی تطور و تعین مطرحه، تشعن مطرحه، مبانی که در اون مبانی مراتب به قید یک حقیقت بودن مطرح است، همه این مبانی با این جمله شریفه لم یلد همه اینها ابطال میشه. یعنی یک اعلامی از طریق مکتب وحی که این مبانی نادرسته. حالا بحثای عقلیش مسئله آخری است، این به عنوان یک اعلام قرآنی است، به عنوان یک اعلام وحی است. وحی اعلام میکند که در ارتباط با حضرت حق و خلق هیچ گونه تنزلی نیست، لبریزی نیست، فیضان به معنای لبریزی و تنزل نیست. ولی گاهی بعضی از تعبیرها قابل توجیهه، هر جا هم که قابل توجیه است حتما توجیه می شود، زیرا سعی بر این است که هر عبارتی باشه قابل توجیه تا قابل توجیه باشد باید جهت صحیح رو گرفت. اما وقتی تصریح به تنزل، تصریح به تطور، تصریح به چنین مبانی می شود، جای خودش محفوظه که میشه تصریح. اون وقت این سوره مبارکه توحید نفی همه این مبانی، همچنان که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که خداوند متعال میدانست که اقوامی خواهند آمد در آخر الزمان که اینها متعمق هستند. خداوند سوره توحید و فرو فرستاد و آیات اول سوره اش تا معیار بدهد و هر که از این معیار تجاوز کند در هلاکت است، که این اقوام متعمق در ارتباط با این معیار حرکت کنند بسیار خوب. و الا که خیر، لم یلد، که از این حدیث شریف به زمینه بعضی از احادیث استفاده میشه که این تعبیر حدوداً در جهت تعریف این متعمقین نیست، بلکه جهت تنقیضش میچربه. تو این حدیث اختلافیست که خداوند میدانست علم الله که در آخر الزمان سیاتی اقوام متعمقون، این متعمقون تعریف اون اقوامه، مذمت اون اقوامه، یا ایش کدوم؟ بعضی از محدثین فهمودن ایش کدوم، سیاتی اقوام متعمقون، نه تعریف نه تنقیض. بعضی گفتن که تعریف است، سیاتی اقوام متعمقون، این تعریف است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید بیشتر به نظر من میرسه که خیلی تنقیضه، تعمق غیر از تدبره، از حد خارج شدنه. مثالی که ایشان میزند اینه، میفهمد یک کسی چا میکنه رسیده به آب، حالا بازم بیش از اون مقدار لازم بکند و حالا بکنم آب میاد رو سرش و غرقش میکنه. بعد میفرماید به نظر تنقیض بیشتر متناسبه. این دو سه جمله رو خدای رحمتشون کنه، من اولی که یاد گرفتم از مرحوم آشتبی الله قوچانی یاد گرفتم، ایشان این دو سه جمله رو کنار این میگذاش، میگفتم اون تنقیض میشه. یک این که در احادیث داره من تعمق لم یونب الالحق، معلوم میشه تنقیض. من تعمق لم یونب الالحق، تدبر نیست، تفکر نیست. دو این که من دائم الکوف اربعه، اون وقت یکیش ات تعمق. این سه رو فکر نمی کنم ایشان فرموده باشن، از جای دیگری گیرم آمد، مثل این که خدا رحمت کند اون بزرگ را هم، که می فرمود این خطبه شریفه حضرت امیر مؤمنان فرمود فسما ترکه و متعمق رسوخن فلعل. تو اون خطبه مفصل آها امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، سما ترکه و متعمق رسوخن فلعل. در غیر آیه شریفه راسخون در علم یا قصدن چی میشه؟ اونجا اون خطبه مفصل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام از اینا بیشتر استفاده میشه که این حدیث در جهت مدح نیست. در هر حال این سوره مبارکه اعلامیست در ابطال چنین مبانی. لم یلد، از او چیزی تراوش نکرده، از او چیزی لبریزی ننموده، از او چیزی جدا نشده، به تمام معانی جدایی کثیف و دقیق تا جدایی بوی گل از گل، هیچ نوع ولادتی در کار نیست. این یک اصل قوی است که از روایات و احادیث دیگه بسیار به صراحت کامل نیز استفاده میشه. اون وقت بایستی که اگر احیانا یه حدیثی هم کسی پیدا کرد، یه مقدار این حدیث دو پهلو بود، اگر حدیثی هم بود در زمینه که یه مقدار خلاف این بود، وقتی یک اصل قطعی مسلم داشتیم طبعا بایستی که اون حدیث توجیه بشه. مقصود شدت ارتباط است و مقصود جهات دیگری اونگاه هست که خود آیه شریفه هم که راجع به حضرت آدم است معناش مشخص میشه که نباید ولادتی جدایی تو کار باشه. فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خیلی از جوانان سوالی میکنن، من امید تو سفر و حضر برخورد کردم، میگن که آقا ما پرتوی از او هستیم، ما از او هستیم، کم کم اوج میگیرد، اول میگه پرتو، بعد کم بکم از خودش جدا شدیم، بعد میگه آیشم که تو قرآنه، چون داری برس آدم که داره دیگه. فیضا سمیتو و نفختو فیه من روحی فقعو لاوست. سنت به همین معنا که یه چیزی جدا شده از حضرت حق و نفخت و بینیه من روحی. اما خب مسلمه، مشخص میشه با توجه به این آیه شریفه سوره توحید که لم یلد ولم یولد و روایات صریح در این معنا، اون وقت خود معصوم نفخت و بینیه من روحی رو معنا کرده. فرموده اضافه تشریفیست، از قبیل بیت الله هست، از قبیل سال الله هست، از قبیل ید الله هست، از قبیل چنین اضافاتیست که حتی تو قرآن شطر هم به خدا نسبت داده شده، ناقه خدا. شطر مهم بوده، با اعجاز به دست آمده، شده ناقه خدا. بنابراین این اضافات و این چنین تشریفاتی نسبت به اشیائی به این صورت فراوان در قرآن و حدیث هست. یه اصل قطعی و روشن این هم توجیهش میشه مزخرف. یه وقتی یادم میاد که اون قدیم قدیما تو مکتب اینجور شعر رو میخوندن که ای که دائم به سیر توحیدی، چون به قرآن به سیر گردیدی. آره شعر حدودش اینه، درست یادم نیست. اشتری در میانه دو خدا، راست برگو که در کجا دیدی. بعد اون وقت دیگری هم جواب میداد که در سوره و شمس و وزها دیدم، اونجا دیدم که رسول الله فقال لهم رسول الله ناقت الله. این ناقه خدا، این اضافه میشه تشریفی، جواب مشخصه. این یک اصل قطعی. خیلی خوبه این مطلب تو ذهن باشه که اگر در مکتبی یک اصل قطعی بود، اون وقت هر چیزی که یک شبهناک باشه با اون اصل قطعی نخونه ولی از نظر سند هم 100% مستند باشد، بایستی که توجیه بشه، حرف نداره. همین چند روز گذشته یا آقای از بنده سوال کرد، اتفاقا پیش یک کسی بودیم که از معارف یک جریانیست، حالا خصوصیاتش چی، این سوالی کرد. اون آیه که درستم بلد نیستم ولی معلوم میشه حالا که بکنم، چی این چه اینه که به پیامبر اکرمون خطاب میشه و ان کنت فی ریب مما انزلنا الیک و فاسأل الذین یقرؤون الکتاب. از کدام آیه درست بلد نیستم، حدودش اینه. این یعنی چی؟ پیامبر اگه شک داری نسبت به چیزی که به تو نازل شده، تو این قرآنی که به نازل شده شک داری، این چه تعبیریه؟ و این کنت فی ریب مما انزلنا الیک، برو از یهود و نصارا بپرس، از اونا سوال کن، آخرشم ولا تکن من الممترین. من بعد اینجور عرض کردم، گفتم یه اصل قطعی داریم و آن این است که نزد همه بگن است که پیامبر گرامیمون تردیدی در اون چه بر حضرت نازل ابدا. آمن الرسول به ما انزل الیه. اونی هم که بعضی از اهل سنت گفتن اول وحی، اونم خود حرف که بی خود، تازه این آیه اول وحی نیست و در سوره نور هم هست. با این اصل قطعی که داریم اون وقت یقین داریم یک معنی خاصی داره، توجیه داره. بعد یه سری به احادیث بزنیم اگه داشته باشه توجیهی مقدم بر همه توجیه ها، ویلا اون وقت مثلا این معنا که همون ایاکعنی وسم ایاز جاره معنای درستی است، به عنوان اینه که دیگران اگه تردید دارن این تعبیر میشه از باب این که دیگران اگر چنون که تردید دارن برن از گذشته ها ببرسن منصفین از علماء یهود و نصارا معترفن که بشارت آمدن خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در کتب عهدین داده شده. در هر حال بنابراین تا اینجا مطلب به اینجا رسید که لم یلد صمد است، از او چیزی جدا نمیشه، از او ولادتی به هیچ معنا در کار نیست. این دو سه جمله رو عرض کنم که این قسمت تموم شده باشه، حالا از فردا دیگه خیلی ناپرهیزی نکرده باشیم توی مباحث وارد بشیم، یکم سبک صحبت رو عوضش کنیم انشاءالله. ولم یولد، لم یلد ولم یولد، از او چیزی جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده. لم یتولد من شیء ولم یخرج من شیء، خدا از چیزی گرفته نشده. اون اصل اولی قدیم بلا اول است، ذات مقدسی است که از چیزی تحقق پیدا نکرده. کما تخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشیء من الشیء و الدابه من الدابه و النبات من الارض و الماء من الینابیع و الاثمار من الاشجار ولا کما تخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها کالبصر من العین و السمع من الاذن و الشم من الانف و الذوق من الفم و الکلام من اللسان و المعرفت و التمیز من القلب. تا اینجا جلو آمده و التمیز من القلب و کنار من الحجر لا بل هو الصمد الذی. حالا نتیجه میگیرن حضرت، یه جمله‌ای که جا داشت یه کمی رو اون جمله هم دقتی بشه، از اون جمله هم که تو قسمت لم یلد بود فقط اشاره میکنم غفلت نکنیم، که فرمودن که از اون چیزی ولادتی پیدا نمیشه. ول بحجه دیگه، ان الله مبتهج به کذا و کذا، اراده معنای ابتهاج بشه، اون مبانی هم اینجا باز به عنوان یک بیان حدیثی مخدوش میشه. دیگه بحث عقلی نداریم فعلا، که بحث حدیثی است و به عنوان اینکه تو وحی اینجور آمده. حالا حضرت نتیجه میگیرن، لا بل هو الصمد الذی لا من شیء ولا فی شیء. لا من شیء، من شیء نیست، از چیزی ولادت پیدا نکرده، از چیزی تحقق پیدا نکرده، از چیزی جدا نشده، به چیزی تکیه ندارد، ولا فی شیء، در چیزی قرار نگرفته، چیزی ظرف اون حقیقت نیست، ولا علی شیء، بر چیزی هم تکیه نداره. اوست که تکیه حقی، آفرینش همه تکیگاهش ذات مقدس حضرت حق است، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات. این چنین است که ولا علی شیء مبدع الاشیاء و خالقها. اشیاء رو ابداع کرده، ایجاد کرده. لا من شیء آفریده است. مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء به قدرته. این تتمش خیلی مطلب لطیفی درش هست که دیگه فرصتی نیست و خیلی حرف زدم. واقعا عذر میخوام از بزرگوارانی که تشریف دارن. یتلاشا ما خلق للفنا به مشیته و یبقا ما خلق للبقا به علمه. اونجا مشیت، اینجا علم چی میشه؟ در ارتباط با اون که فانیست مشیت آمده، باقیست علم آمده، که لطافتی در این تعابیر هست مشخص. فذلکم الذی، دیگه میگذرم از این قسمت، فذلکم الذی لم یلد ولم یولد عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال ولم یکن له کفوا احد. جان به قربانشون، آدم بدونه که در عزای کی شرکت کرده. شخصیت هایی که اینها هستن بیانگر همه حقایق، گوشه از تعالیمشون این، قسمتی از تعالیمشون این. آری اینها نخبه های هستی هستن، یگانه های خلقت هستن. اینها مظاهر همه عنایات حضرت حق هستند، آیت عظمای الهی هستند. دست قدرت پروردگار و علم حضرت حق مهمتر از این بزرگواران نیافریده. انا آیت الله العظما و حجت الله الکبرا. این است که عرض ارادت به ساحت مقدسشون، هر چی توش پاداش داشته باشه مسئله ای نیست. خداست به توفیل این عزیزان این چنینی، هر چه لطف کند به اونها که عرض ارادتی میکنن به ساحت مقدس حسینی، مسئله ای نداره. و عجیب این روایات مربوط به بکا، مربوط به عزاداری، مربوط به عرض ارادت. آقا مهمن که یک گریه اینقدر ارزش پیدا میکنه. هدفشون، خودشون، کارشون اینه که یک عشق اونقدر ارزش پیدا میکنه. اینه که زیارتشون میشه زیارت الله فی عرشه تعبیر میشه. یکی زیارت خدمت حضرت صادق علیه السلام میگوید مشرف شدم. بعد از اینکه اینجور بود چند سالی مکه میرفتم و بعد از چند سالی که می رفتم، یک سال نرفتم، سال بعدش رفتم، که از این حدیث استفاده میشه که لولا المانع خاص هر سال آدم مکه بدونه بره اشکالی نداره. خود ائمه هم می رفتن، گاهی گفته میشه آه فقرا چنین، اون هم جو خودش محفوظ. اون وقتی هم که ائمه می رفتن مکه، اون وقت هم فقرا بودن، اونجا هم فقرا بودن، هم اون کار انجام میشد به نسبت همین کار. در هر حال اون وقت میگه چندین سال مکه میرفتم، یک سال نرفتم، سال بعد رفتم. سال بعد که رفتم، حضرت صادق علیه السلام مکه بودن، فرمودم فلانی سال گذشته اینجا ندیدیمت، نبودی مکه، نیامدی فی العام الماضی فی الحج، در حج پیدا نبود. گفتم بلا، واقعش اینه پولی از کسی طلب داشتم، جنسی پیش کسی داشتم، فکر کردم اگه بیام مکه اون ممکنه از این نبود من سوء استفاده کنه بخورم آرم، و واستادم تا وصول کنم. جهت نیامدنم این. اما عرفت و قبر الحسین علیه السلام، سعی کردم عرفه رو زیارت امام حسین رفته باشم، عرفه کربلا بودم. تا اینو گفتم حضرت فرمود بدان هیچی فوت نشده است و از اون چی که به اهل موقف داده شد هیچی از تو فوت نشده. به اضافه این که هیچی از تو فوت نشد، منظار قبر الحسین علیه السلام عارفاً به حقه کمن زار الله فی عرشه. اینه که اینها وضعشون اینه قربانشون. بنابراین افتخار میکنیم که میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. دیگه من فقط همین سلام عرض میکنم. دیر شده وقتو آقا تشریف دارن، افاضه فیض خواهند کرد. خدایا اخلاصی در عزاداری و تشدیدی در محبتمون و براعتمون در مسیر خودت برای خودمون و خاندانمون، فرزندانمون کرامت بفرما. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت و بغي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا
منگه انبیا بود بوی حسین. گر کشته شوم قلب عالم یک سر، هم در نشود به یک سر موی حسین. مولا نگویمت که رسولی، ولیکن رسولی نگویمت که خدایی، ولیکن خدایی به محفلی که شهیدم به جای خیش بنازم، همین مقام تو را بر که سید و شهدایی. قسم به جان تو هرگز نمی خورم که روانی ز زرد هست و خنارت چو من عبیر گدایی، ولی به مهر تو سوگند و لطف ایزد یک دام که جز تو چشم امیدم نبود و نیز به جایی. عزیز فاطمه ها قانون من جوان خود گذشتن این در خور طاقت حسین بوسید غلام را چو فرزند این حد مروت حسین زرب دارش به بالین غلام ترک دانستن که اون مولا غلام خیش را هم دوز می دارد تا رو زمین افتاد خجالت کشیده بی عبدالله رو صدا بزنه یا ابا عبدالله خوش آبال اونایی که ایام کربلا کنار قبر در زدن می کنه
شالا ما هم زنده باشیم همین آینده این از دی یه چنین محفلی رو در حرم مولا کنه نبی عبدالله داشته باشیم
یه اجازه رو به خودش ندام گفت تو که یه غلام بیش نیستی تو کجا حسین فاطمه کجا حسینو باید عباس صدا بزنه حسینو باید علی اکبر صدا بزنه یه وقتی صورتش گرد رو تا چشمات گردی دبی عبدالله صورت به صورتش گذارد
ببینم بعضی حال خوشی دارن ارتماس دعا آخر محفل و دار و سیاده و دار و علم و شالا دست خالی و بی حاجت محفل و تک نکن
آقا عبی عبدالله در رفش دعا کرد خدایا روش و سفید گفت بدن شما اثر و خوشبو گردون دعای امام حسین مستجاب شد این افتخار روز عاشورا فقط نصیب دو نفر شد که حسین صورت به صورتشون گذاشت یا ابا عبدالله یکی همین غلام سیاه بود که جای دیگه هم لشکر دیدن حسین کنار بدن میوه دل علی هر جگر دلش آروم نشد دیدن آقا امام حسین غم شدن صورت به صورت جوان لحظاتی طول کشید تا عبی عبدالله صورت از صورت علی برداشت راوی میگه تا حسین صورت برداشت دیدم خون تا برداشت آخه لب گشاد حرف بزن من به فدای سخنم مخفی از عدمه تو بوسه زنم بردن بابا با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده رم کن زد من آخر بذرم ای بذرم علی کس نداند که صداقت به دل من بگذر هیچ کس را نبود تا بشنیدم بذرم همه یبدان متر و شهدان و خدا آقا می بردن ولی این دان کاری گر بادل حسین یه وقت بداد از جبونا بیایید بدل علی رو بدن علی بابا که جلم تا عبد از زمزمه الحسن عشق با وجودی که زدو دجنه درمه پسرم صلی اللہ علیکم یا لبیت نبوت
با کتب جدر نظر ازدان اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها یا الله اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره زین نزد به طول بقای قلب مقدسشون با مژده فرجشون شاد بگرد دعای اون بزرگوار مستجاب فرما محفل ما رو منظور نظرشون قرار بده شهدا گذشتگان اموات والدین امام راحل همه علمای ما دین گذشته توسلمون بهرمند بفرما ما و نسل اولاد ما رو از خاندان جدا مگرد مدینه و کربلای ما رو مقدر بفرما حسن عاقبت به ما مرحمت فرما و عجل فی فرج ابتلا السلام علیک یا بابا و علی الارواح التي هلت بفنائک و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الامام الرؤوف و رحمته السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان یا بقیت الله یا ابا طالع المهدی رحمت الله و برکاته صلوات الله